سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبرین برنامه میشنوید که 16 فر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که کشورش به هیچ صورت در افغانستان مداخله نظامی نخواهد کرد. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود که دیروز نشر شده گفته که اقتصاد افغانستان از به قدرت رسیدن دوباره طالبان سقوط فاجعه بار داشته و بین 95 تا 97 درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. در این گزارش گفته شده که اقتصاد افغانستان پیش از تسلط دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته هم با تولید ناخالص داخلی حدود 20 میلیارد دلار بسیار کوچک بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از کانی ویگناراجا، رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای آسیا و پاسیفیک گفته که به تولید ناخالص داخلی افغانستان در مدت یک سال در حدود 5 میلیارد دلار زیان رسیده. ویگناراجا همچنین گفته که نرخ مواد غذایی در افغانستان از آگوست سال گذشته 35 درصد افزایش یافته. افغانها تا 80 درصد عوایدشان را صرف خریداری مواد غذایی و نفت می کنند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش ابراز نظر نکرده. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که در هفته های آینده با حدود 2,700,000 تن در بخش زراعت در افغانستان کمک خواهد کرد. دیک ترانشید، نماینده این سازمان در افغانستان گفته که کمک ها در عرصه زراعت تا پایان امسال برای 9 میلیون نفر فراهم خواهد شد. و گفته او زراعت منبع اقتصاد میلیون ها تن در افغانستان است، اما نماینده اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد این نکته را برجسته ساخته که خشکسالی ها اقتصاد افغان ها را شدیداً زیانمند کرده. کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی صبح وقت امروز دو راکت دیگر را پرتاب کرد. این اقدام درست پس از آزمایش آخر کوریای شمالی صورت گرفته. خبرگزاری دی پی جرمنی و نقل از خبرگزاری یونهاپ کوریای جنوبی گزارش داده که پیونگ یانگ دو راکت را از منطقه سامسوک به سمت سواحل ژاپن شلیک کرده. دفتر صدراعظم ژاپن هم در توییترش شلیک های مکرر راکتی از سوی کوریای شمالی در فاصله زمانی کوتاه را کاملا غیر قابل پذیرش خوانده. قطعنامه های سازمان ملل متحد کوریای شمالی را از آزمایش راکت های بالستیک با هر برده که برخی از آنها قادر به حمل کلاهک هسته‌ای اند منع کرده. و جوزف بورل، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که کشورهای عضو این اتحادیه در مورد وضع هشتمین دور تحریم ها بر روسیه توافق کردند. جوزف بورل دیروز در توییترش گفت که با این تحریم ها صادرات و واردات روسیه که به باور و تقویت کننده ماشین جنگی ولادیمیر پوتین است خیلی محدود خواهد شد. بورل همچنین افزوده که اروپا تلاش های جدی را روی دست گرفته تا از اتکا به منابع انرژی روسیه آزاد شود. او از استادگی اتحادیه اروپا در کنار اوکراین هم اطمینان داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما در بخش خبری این برنامه من فرشتن نگاه میزبانتان هستم و تا روشانم در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. شازده فر سفارت امریکا برای افغانستان گفته که کشورش به هیچ صورت در افغانستان مداخله نظامی نخواهد کرد. کارن دکر که دیروز به پرسش های شمار از خبرنگاران افغان پاسخ میداد، تاکید کرد که امریکا برای فراهم کردن امنیت تمامی شهروندان افغانستان کار و تلاش میکند. اما او گفته که تماس با طالبان به معنی به رسمیت شناختن حکومت سرپرست آنها نیست. جاوید نعیمی جزئیات داره.
شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که تلاش های دیپلماتیک را با طالبان ادامه میدهند تا آنها حقوق بشر را رعایت کنند. کارن دکر که دیروز به پرسش های شمار از خبرنگاران افغان پاسخ میداد گفت که تلاش میکنند با طالبان به گفتگوها ادامه دهند تا آنها از تمامی افغانها محافظت کنند.
هیچ شانسی وجود ندارد که امریکا در افغانستان مداخله نظامی کند. هیچ کس نباید منتظر چنین اقدام باشد. ما به تمام تلاش های دیپلماتیک من ادامه خواهیم داد تا طالبان به تعهداتشان برای احترام به زندگی مردم، کرامت انسانی و حقوق بشر عمل کنند.
کارن دکر تاکید کرده که رفتن تمامی دختران به مکتب و برقراری امنیت برای همه مردم دو موضوع است که در مورد آن با طالبان گفتگو صورت می‌گیرد. شارژ دافر سفارت امریکا همچنان گفته که تماس‌های کشورش با طالبان به معنای بر رسمیت شناختن حکومت آنها نیست.
برسمیت شناختن باید بدست آید. این چیزی نیست که امریکا برای هر کسی بدهد. طوری نیست که هر گروه یا سازمانی که ادعا کند حکومت یک کشور است برسمیت شناخته شود. برای طالبان واضح ساختیم که اعتبار و مشروعیت بدست آورن و برای برسمیت شناختن باید به حقوق بشر و آزادی های بنیادی تمام افغان ها احترام بگذارن.
بیش از 13 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گذشت، اما تا اکنون هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته است. شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان تاکید کرده که حضور شبکه‌های تروریستی در افغانستان غیر قابل پذیرش است. او گفته است پناه دادن به ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل در واقع تخطی طالبان از توافق دوحه بود. این صد طالبان گفتند که امریکا با حمله بر خاک افغانستان از این توافق تخطی کرده است. کارن دکر از انجام حملات بر مسجدها و مراکز آموزشی در افغانستان با عنوان اقدامهای تروریستی یاد کرده است. او خشونت را هم راه برای آوردن تغییر در افغانستان نمیداند و میگوید که این کشور به جنگ بیشتر نیاز ندارد. با حاکمیت دوباره طالبان امریکا و کشورهای مختلف جهان بارها گفتند که از جبهه مقاومت ملی افغانستان تحت رهبری احمد مسعود حمایت مالی و نظامی نمی کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون میشنوید که یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در کابل یک هیئت به ولایت پنجشیر فرستاده تا در مورد ادعای نقض حقوق بشری در این ولایت تحقیق کند. به گفته این دفتر، اعضای سیاسی و حقوق بشری این دفتر با والی حکومت طالبان در پنجشیر دیدار کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یعنی یونما گفته که اعضای بخش‌های سیاسی و حقوق بشری این سازمان با محمد نسیم نوری والی حکومت طالبان در پنجشیر دیدار کردند. یونما پس از آن در مورد تحقیق درباره نقض حقوق بشری در پنجشیر صحبت کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در کنار ادعاهای کشته و اذیت شدن غیر نظامیان در جنگ بین طالبان و جبهه مقاومت ملی در این ولایت ویدیوهای به نشر رسیده که نشان می‌دهد که افراد طالبان اسیران جبهه قومت ملی را به گلوله می‌بندند. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر با آنکه از بررسی‌های یونما در مورد پرونده‌های نقض حقوق بشری در 14 ماه گذشته انتقاد می‌کند، اما از تصمیم اخیر این سازمان استقبال می‌کند. وی از یونما می‌خواهد اکنون که در مورد موارد نقض حقوق بشری ادعاهای زیاد وجود دارد، در روند بررسی این ادعاها سهم بیشتری بگیرد. بانو بار به رادیو آزادی گفت:
اعلام روز گذشته یونما که در آن گفته است برای تحقیق به پنجشیر یک هیئت فرستاده است قابل ستایش است. ما امیدوار هستیم که یونما در بخش حقوق بشری کارهای زیاد انجام دهد و این یک کار مهم برای رئیس جدید یونما خواهد بود که کارش را آغاز می کند.
از سوی دیگر جبهه مقاومت ملی مخالف مسلح طالبان از یونما خواسته که درباره نقص حقوق بشری در پنجشیر تحقیقات بی‌طرفانه انجام دهد. علی میثم نظری مسئول ارتباطات خارجی این جبهه در صفحه توییتر خود نوشته شواهد زیاد موجود است که طالبان در پنشیر، بغلان و تخار حقوق بشر را نقض کردند. آقای نظری همچنان گفته اگر به خاطر نقض حقوق بشر تنها تحقیق صورت بگیرد و جامعه جهانی به خاطر جلوگیری اقدامات عملی نکند، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از نشر ویدیوهای کشتار اسیران در پنشیر گفته بود در این مورد تحقیق می‌کند، اما او در مورد تصمیم تازه یونما برای بررسی نقض حقوق بشر در پنشیر و همچنان در مورد تحقیقات خودشان به پرسش‌های ما پاسخ نداد. طالبان پیش از این هم در موارد مختلف از آغاز بررسی‌ها و تحقیقات در پیوند به اتهام‌های نقض حقوق بشری که در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مطرح شده بود خبر داده بودند، اما تا به حال نتایج تحقیقشان را شریک نکردند. بانک حکومت طالبان پس از حاکمیتشان عفو عمومی اعلان کرد، اما در بیش از یک سال گذشته گزارش‌های زیاد در پیوند به هدف قرار گرفتن کارمندان نظام پیشین از سوی افراد طالبان به نشر رسیده است، مواردی که طالبان آن را رد کردند. همچنان جنگجویان طالبان نیز ویدیوهایی از محکمه صحرایی و کشتار اسیران را نشر کردند که گفته می‌شود با آنها می‌جنگند، اما یونما و سایر نهادهای حقوق بشری از طالبان خواستند که هر گونه پیگرد قانونی را به گونه‌ای واقعی و بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. در جریان روز تیم خبر رادیو آزادی از تازه ترین های افغانستان و جهان شما را با خبر خواهند ساخت. همچنان میتونین در وبسایت رادیو آزادی تازه ترین ها را دنبال کنین. azadiradio.com آدرس ماست. برنامه سرود و سخن تا لحظات دیگه نشر میشه، اما پیش از آن با سید سمی عباس بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در نشریه خود می نویسد که حکومت طالبان مقررات تازه را برای سرکوبی رسانه ها و محدود کردن آزادی مطبوعات روی دست گرفته. نشریه به بسته شدن صفحه اینترنت 8 صبح و زاویه میدیا اشاره نموده. از قول مسئول بخش ایران و افغانستان در این سازمان می نویسد که گفته است طالبان مرحله تازه جنگ علیه آزادی مطبوعات را آغاز کردند. به نوشته نشریه طالبان برای محدود و سانسور کردن رسانه ها از خشونت و مقررات شدید استفاده می کنند. اخیراً وزارت مخابرات حکومت طالبان صفحه های اینترنت 8 صبح و زاویه میدیا را بست. صفحه 8 صبح از 16 سال به این سو آنلاین فعال بود. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان عنایت الله الکوزی در اوایل همین هفته در صحبت با رسانه ها ادعا کرد که این رسانه ها پروپاگند، خبرهای کاذب و معلومات غیر متوازن را نشر می کردند. اما قبل از این در ماه مارچ وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نشر دوباره برنامه های تلویزیونی بی بی سی، صدای امریکا و دویچه وله به زبانهای محلی را از طریق رسانه های خصوصی در داخل افغانستان متوقف ساخت. به نوشته این نشریه خبرنگاران بدون مرز، هرچند بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست سال 2021 4 رسانه نو در افغانستان به کار شروع کردند، اما این کشور از جمله 547 رسانه 219 آن را از دست داده است. روزنامه واشنگتن پست در مورد انفجار دیروز شهر کابل مطلبی را نشر کرده. بعد از این حادثه در بعضی خبرها گفته شد که انفجار در داخل مسجد وزارت داخله رخ داده. سخنگوی وزارت داخلی طالبان عبدالنافع تکور در پیامی که بعداً به رسانه ها فرستاد گفت که در یک مسجد فرعی وزارت انفجار شده که بعضی از کارمندان وزارت هم برای نماز به آن می رفتند، اما در مورد تلفات چیزی نگفت. در بخشی از مطلب واشنگتن پست می‌خوانیم که نوشته است طالبان هیچگاه در مورد تلفات حوادث به زودی خبر نمی‌دهند و اکثر اوقات تعداد تلفات را کمتر نشان می‌دهند. روزنامه به انفجار هفته گذشته در مرکز تعلیمی کاج کابل اشاره نموده می نویسد که طالبان تعداد تلفات این حادثه را 19 نفر خواندند، در حالی که خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول منابع بین المللی نوشته است که در این انفجار 52 نفر کشته شدند که 46 آنها دختران بودند. در رابطه با انفجار روز گذشته حوالی شام